عجیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان و فی روعی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک. صحبت هایی کردیم اینجا. بعد یک جمله عجیب تر می فرمایند: و ما اجرا علا لسانی من لفظت فخش او حجر او شتم ارز او شهادت باطل او اقتیاب مؤمن قائب او سب حاضر و ما اشبه ذالک. این رو ما اجرا علی لسانی نطقا بالحمد لک و اقراقا فی الثناء علیک و ذهابا فی تمجیدک و شکرا لنعمتک و اعترافا به احسانک و احساء کل مننک. این جمله خیلی عجیبی است. وجود مقدس امام سجاد فرمودند که خدایا اون چه که در دل من خطور می کند از تمنی، تزنی، حسد، خواهش های مختلف نفسانی و همچنین تزنی، گمانهایی که میبرم، گمان نسبت به افراد، حتی گمان نسبت به خودت، همه اینها، یا حسد نسبت به دیگران حسد میبرزم، یا این صفت به اصطلاح زشت رو من دارم، خدایا این حالاتی که شیطان در نفس من القاء میکنه و به دل من میاندازه، اینها رو برش گردان، منقلب کن، یا مقلب القلوب والابصار، اینها رو منقلب کن به چی؟ به ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علی عدوک. که من یه قدری از خودم بیرون بیام، اون خواهش ها و تمنیات نفس من رو در خود نگیره، هضم نکنه، خودم رو کسی نبینم که منشأ تزنی یا حسد باشم، بلکه این دل متوجه تو باشد، ذکرن لعظمتک، عظمت تو رو به یاد بیاره. خب و هاکذا تفکرن فی قدرتک، که توان تو چقدره، عظمت تو چقدره، و بعد تدبیرن علا عدوک. در این حال من یک عقلانیتی پیدا کنم، یک شعوری پیدا بکنم که بتوانم راه‌های مقابله با دشمن و دشمنان تو رو در نظر بگیرم و تشخیص بدم. خب عرض کردیم که این انقلابی که ممکنه در انسان پیدا بشه، این در دل انسانه، در روح انسان هست که این انقلاب ممکنه پیدا بشه. این در واقع چعنه وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند منان ظرفیتی را طلب می کنند که دل این ظرفیت رو پیدا کنه. آقا امیرالمؤمنین فرمودند: ان هذه القلوب اوعیه و خیرها اوعاها. این ظرفیت بالایی پیدا بکنه که القاء شیطان یا القاءاتی که به هر حال شیطانی هست در نفس ما پیدا میشه، خواهش ها و تمنیات، من بر این دل بخواهی ها حاکم باشم، زمام امر در این امور دست من باشه، نه دست دل، نه دست نفس، نه دست شیطان. خب این یک ظرفیت بالایی بخواد. و هاکذا اون چه که من تزنی هست، تزنی یعنی نشستن و هی گمان بردن، گمان سو بردن نسبت به این، نسبت به او، حتی نسبت به خدا. نه، من از این گمان سو در بیام بیرون. من وقتی ذکر عظمت تو رو میکنم بدانم که هرچه در عالم هست تویی، مسبب الاسباب تو هستی. این افکار پلیدی که در ذهن من میگذره همه نابجاست. و بعد اگر من عظمت تو، قدرت تو رو توانستم درست تصویر بکنم، من قابلیت پیدا میکنم حتی نسبت به عدو تو، یعنی جوری الهی بشم که همون جور در مقابل عدو تو موضع بگیرم، موضع داشته باشم، یک وقت میل به سمت عدو تو نکنم، میل به سمت دشمن تو نکنم. خب این ظرفیت بالایی میخواد، این ظرفیتی میخواد که عرض کردم انسان این ظرفیت رو داشته باشه که خدایی بشه، حب و بغضش الهی باشه، حباً فی الله و بغضاً لله براش حاصل بشه. این شخص به من بد کرده اما آدم خوبیه و بنده خداست، من هیچ ناراحتی و نگرانی ازش به دل نگیرم. اینه دیگه الحب فی الله. خدا بندگانش رو دوست داره؟ نه، خدا آفریده هاش رو دوست داره، حتی یه سگ باشه، حتی یک حیوان باشه. این رو من بدانم، این ظرفیت رو پیدا بکنم. و بعد در مرحله بعد امام این جمله رو میفرماید که اون چه که به اصطلاح اجرا علا لسانی، یعنی از مقام خواهش دل یا سوء ظن یا امثال اینا، حسد، چون حسد هم امر قلبی است، اعمال حسد نیست، اون حسد امر قلبی است، اونم باز همون گمان سوءه که یک قسمی از گمان سوءه. اگر از این مرحله گذشت میخواد به زبان من جاری بشه. زبان وقتی از دل مسئله عبور کرد و به زبان رسید، یعنی در دل هضم شده، اون وقت منتقل به زبان میشه. انسان هر چقدر هم انسان بدوی باشه، تا در دل نسنجه به زبان نمیاره. انسان مطلبی رو به زبان میاره که قبلا سنجیده باشه در روح خودش، در دل خودش. ولذا اگر کار من از این حرفا گذشته، یعنی دل من اون ظرفیت رو پیدا نکرد و در این مقام از دل عبور کرد و به زبان رسید، به زبان که رسید امام مصادیقی رو بیان میکنن، اینجور که تجلی در زبان پیدا میکنه، اجرا علا لسانی من لفظت فخشن، بدگویی، فحش خب واضحه دیگه، بدگویی نسبت به دیگران. این طبیعیه که انسان یه کسی جلوش وایسه فحش بهش بده، خب اینم عصبانی میشه، فحش میده دیگه علایه ها. یه کسی ارزم به حضورتون که زور بهش بگه، فحش میده. این به زبان انسان جاری میشه، این طبیعیه، یک عکس العمله. حالا بعضی ها هستن که حالت عکس العملی ندارن، اصلا ابتداعا از فحش شروع میکنن، اونا رو کار نداریم ما. نه، این فحش یک عکس العمل طبیعی در مقابل ناملائمات، من فحش او حجر، نه باز بدگویی، او شتم ارزن، آبروی کسی رو من بخوام ببرم، یا نه شهادت باطل، برم شهادت باطل بدم نسبت به کسی، او اقتیاب مؤمن قائب، مؤمن هست قائبه، عیبی ازش میدانم در غیبت، میدانم عیب داره، دیگران نمیدانن، من میدانم، اینو بیام در جلو دیگران علنی بگم، او سب به حاضره، یا سب کنم کسی رو که حضور داره و در محضر او هستم، و ما اشبه ذلک. اگر اینها از دل من گذشت و ظرفیت کنترل در دل من نداشتم، به زبان سرایت کرد، به زبان رسید و در این مصادیق خودش رو نشون داد و تجلی کرد، خدایا در این مرحله هم زبان مرا برگردان. زبان من رو برگردون. زبان من رو برگردون به چی؟ زبان من رو برگردون بالحمدلک، به جای اینکه فحش بدم تو رو حمدت بکنم. و اقراقا فی الثناء علیک، تعریف و تمجید از تو بکنم. و ذهابا فی تمجیدک، و شکرن لنعمتک، و اعترافن به احسانک، و احسائکن لمننک، اون منت هایی که بر من گذاشتی و این همه عنایت به من کردی. زبان من به جای این که در مقابل اون خواهش های نفسانی بیاد عکس العمل نشون بده و به این امور بپردازه، اینجور تجلی کنه، زبان من رو برگردان به این معانی، به حمد، به شکر، به ثنا و امثال اینها. این چجور اتفاق میفته؟ چجور ممکن اتفاق بیفته؟ خب این روشی که امام در بیان مطلب دارد، این لطیفه، به حساب این که ابتدا خواهش های نفسانی است که جایگاهش قلب و روح انسانه. خدایا در حزب من بیا تصرف کن، یا به تعبیر ما خدایا عنایتی به من کن، توفیقی به من بده که ظرفیتم اینقدر بالا باشه که در دل حزم بکنم، به زبان کشیده نشه. اما اگر به زبان کشیده شد، یعنی دل من اون ظرفیت رو نداشت. خدایا بیا یک کاری برای من بکن، توفیق به من بده که توانایی داشته باشم در مرحله بعد وقتی این خواهش نفسانی از دل گذشته به زبان رسیده، قدرت کنترل این زبان رو داشته باشم، به جای اینکه این زبان به بدگویی به دیگران، به غیبت، به فحش، به آبرو بردن و امثال اینها بپردازه، این در این ناحیه، در این نقطه تغییر کنه به عنایت تو و این برگرده به یاد تو باشه، در مقام حمد تو باشه، در مقام ثناء تو باشه. این چه زمانیست؟ این زمانیست که انسان در همون وقتی که این خواهش از دل عبور کرده به زبان رسیده، در واقع با عنایت الهی اون مسئولیت انسانی خودش رو در این مرحله به یاد بیاره که من و خدا نسبتمون چیه. خدا انقدر بزرگه، خدا انقدر قدرتش و عظمتش زیاد هست که میتوانه این کار رو بکنه که این زبان من را هم خدایی کنه، زبان من هم به سمت خودش بکشانه. این نمیشه جز این که در دل تصرفی بکنه، ظرفیت رو ببره بالا. فرضم اینه من اون ظرفیت رو در دل نداشتم، گاهی این ظرفیت رو در دل ندارم، اما این ظرفیت رو در زبان ایجاد کنم. یک مورد، حالا طول نکشه، یک مورد کوتاه من عرض میکنم. انسان گاهی از اوقات در دل وقتی چیزی رو داره، خب یه عده ظرفیتشون خیلی بالاست، طرف بایستاده فحش میده وجود مقدس ما مجتبا مرده که از شام آمده بوده، گفت در وجود امام از این فحش ها اصلا انعکاسی پیدا نمیشه، اصلا این فحشا رو نمیگیره از او، ولذا بلا فاصله بعد زبان به محبت باز میکنه و بعد احوالش رو میپرسه قریبی چه هستی، مثل این که اصلا فحشی اتفاق نیفتاده. این هست، این مرحله است، این مرحله اوله که امام از خداوند طلب میکنه خدایا ظرفیتی به من بده که اصلا این وسوسه ها تو دل من ورود نکنه. حالا اگر ورود کرد، گاهی از اوقات انسان کسی میاد بهش فحش میده، دشمنی میکنه، بدی میکنه، خب هستن افراد این کار رو میکنه، دلش آشوبه، تو دل آرزو داره بزنه تو سر این، آرزو داره فحش بده، آرزو داره بدگویی کنه، هر چی میتونه به سرش بیاره، زندگیش رو به هم بزنه. اما این تو دلش هست، اما خودش رو کنترل میکنه در مقام عکس العمل نشون دادن. تو دلش نیست، دلش غرق در دشمنیه، اما این دشمنی وقتی میخواد به اظهار برسه اینجا زمام نفس رو به دست میگیره، اینجا کنترل میکنه، ولذا فحش که میده این فحش نمیده، این فحش نمیده. به قول اون آقا گفت که این چیزایی که تو داری میگی نسبت به من بیشتر از اینا رو در خودم میدونم، من بیشتر از اینا هستم، تو گوشه ایش رو گفتی. خب کنترل میکنه این زبان رو، این دست رو کنترل میکنه که به تعدی دراز نشه. اینجا این ذکر عظمت خداست، یعنی این که انسان به جای این کار، این که قلبش، این انعکاسات قلبی به زبان سرایت نکنه، به افعال کشونده نشه، این باید توکل به خدا و اعتماد به خدا بکنه. این زبان به حمد و ثنا باز کردن و احصاء لمننک، این به این وسیله میسر هست، جز این میسر نیست. فقط انسان باید در این مقام خدایی باشه، یعنی امام سجاد در این خطبه، در این دعای مکارم الاخلاق میفرماید اگر اینقدر ضعیف هستید، ظرفیت ندارید که دلتون رو نمیتونید کنترل کنید، اعضا، زبان، دست و پا رو کنترل بکنید که اون مکنونات قلبی شما رو بروز نده بیرون، بروز نده، چون بروزه که منشأ عقاب میشه. خداوند به حساب اعمال قلبی که کسی رو عذاب نمیکنه، عذاب مال انعکاسات بیرونی و افعالی است که با زبان، دست و امثال اینها از انسان صادر میشه. در این نقطه کنترل کنه. طول کشید، عذر میخوام تا بعد. به هر حال مجلسمون نورانی و متبرک شد به این کلام مبارک از وجود مقدس سید الساجدین امام سجاد صلوات الله و سلام. اما بحثمون عرض کردیم ما در این مقام و این بحث، یکی این که باید مدلول اماره و کاری که شارع در مقام اعتبار اماره انجام میده بررسی کنیم، و این بررسی انجام شد ثبوتن و اثباتن، و نظر ما هم این بود اون نقطه اصلی اعتبار رو ما پیدا بکنیم، نقطه اصلی اعتبار، نه فرعیاتش رو. در کلمات اون وقت راحت میتونیم وارد بشیم، و ما به این نتیجه رسیدیم که اون نقطه اصلی در اعتبار اماره این است که شارع تنزیل میکنه اماره را منزله علم، القاء احتمال خلاف میکنه، یا به تعبیر دیگر در اینجا عرضم به حضورتون که تعبیر دیگری چه بود غیر از القاء احتمال، تطبیم کشف، تطبیم کشف میکنه. اینا نقطه اصلی همه، ولذا این معنا که مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه تعبیر کردن وسطیت در اثبات، در مجعول در اماره، یا وسطیت در احراز، این نقطه اصلی هست. اما ما یترتب علیه، اینا امور فرعیه، اینا نقطه اصلی در اون به اصطلاح اعتبار اماره نیست. مثل این که عرضم بیاد در اینجا و تنزیل کنه منزله واقع معدای اماره را، یا احراز، احراز عرض کردیم از امور متفرعه است، یا منجزیت و مؤذریت، اینا مجعول در اماره نیست. انما یترتب على جعل الاماره، این نقطه بود که ما میخواستیم توجه بشه. و بعد در مقام اثبات هم که دیروز اون روایات رو خوندیم و اون بیان رو از بیانات رو از امام، از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم، به این نقطه رسیدیم. حالا وقتی این رو دریافت کردیم، اینجا یه بررسی بکنیم. ما کلمات رو دیدیم از اعلام، هر کدام از اعلام بزرگان، خب ذهنشون رو کاویدیم، ارزم به حضورت کلماتشون مطالبی گفتن در مورد حکومت، در مورد ورود، تخصیص و تخصص. این چهار تا عنوانه، این چهار تا عنوان در مقام سنجش بین ادله پیدا میشه. یعنی تا دلیل نباشه این چهار مطلب موضوع نداره. سنجش بین ادله است، نسبت بین ادله است، تخصص، تخصیص، حکومت و ورود. تخصیص و تخصص رو بالجمله می‌دانیم. در حکومت و ورود عرض کردم حکومت از ابداعات شیخه و لذا مرحوم شیخ نکاتی داره در اینجا. اول نکات رو از خود به اصطلاح ابداع کننده این اصطلاح حکومت و ورود این نکات رو بشنویم، بعد بیایم ببینیم ما چی بخواد بگیم. مرحوم نائینی اینجا نظر داره، مرحوم آغازیان نظر داره، مرحوم آخون نظر داره، اینا همه هست. اما واقعا ما میتونیم یه تعریفی از حکومت یا ورود پیدا بکنیم که جامعه افراد باشه و مانع اختیار باشه؟ چون همین جوری عرضم به حضورتون که خب خیلی میشه حرف زد. مثلا الان مرسوم هست در بین آقایون، میگه در حکومت باید دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم باشه، درسته؟ این همه میگن دیگه، نرخ شاه عباسیه. خب سوال، مگر دلیل مخصص مفسر دلیل عام نیست؟ خود ما میگیم، ما میگیم تعارض بدویه، بعد جمع میکنیم. جمع که میکنیم چجور جمع میکنیم؟ میایم دلیل مخصص رو بیان قرار میدیم برای عام و لذا میگوییم دلیل مخصص مبین مراد از عام هست، تبیین میکنه مراد از عام رو. مگه تفسیر غیر از اینه؟ آخه میگم تفسیر دیگه. پس این فارغ نشد، ما بگیم دلیل حاکم لسانش لسان تفسیر باشه، فارغ بین حکومت و تخصیص نیست. حالا اینجا یه نگاهی به کلمات شیخ بیاندازیم. این کلامی که از شیخ نقل میکنیم نه در اینجا، اینجا مطلبشون رو گفتیم، خیلی مجمله مطلبی که اینجا دارن. مطلب اصلی رو در بحث تعادل و تراجیح اونجا مطرح میکنن. اصلا ابتدای تعادل و تراجیح که وارد میشه برقوم شیخ اول بحث میفرماید اونجا تعارض رو معنا میکنه که تعارض در اصطلاح هو تناف دلیلین، دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن، تمانع داشته باشن، اما این تنافی و تمانع در مدلول به حسب مدلولشون باشه، نه به حسب دال، او داستان دیگری، به حسب مدلول با هم تنافی داشته باشن. و لذا ایشون تعبیری دارن، میفرماین تعارض عبارت است از تنافی مدلول دلیلین علاوه چه تناقض او تضاد. یکی میگه وجوب، یکی میگه حرمت، این تضاده. یکی میگه وجوب، یکی میگه عدم وجوب، این تناقضه. دلیل اینجور تعارض پیدا میکنه و این معنای تعارض ایشون میفرماین توجه داشته باشید که لا یتحقق الا بعد اتحاد الموضوع. اگر موضوع در دلیل این متحد نباشه اصلا تعارضی شکل نمیگیره، اصلا موضوع تعارض این اتحاده. بعد ایشان میفرماید از اینجا شروع میکنن که عمده هست، میفرماید ما در اینجا منهوی علم که لا تعارض بین الاصول، اصول عملیه، و ما یحصله المجتهد من الادلت الاجتهادیه. این طرح بحث حکومت رو میکنن، بین اصول عملیه مثل براءت، مثل احتیاط، مثل استصحاب و ادله اجتهادیه تعارض نیست. چرا؟ ایشون میفرماین برای اینکه موضوع حکم و موضوع اعتبار در اصول عبارت است از به تعبیر ایشان الشیء به وصف انه مجهول الحکم. شیء که ایشون میگن یعنی موضوع حکم، این موضوع به وصف انه مجهول الحکم، این موضوع چون مشکوکه ما در اینجا آمدیم این تعبد رو براش میکنیم، شک داریم در طهارت و نجاست، شک داریم در حلیت و حرمت. خب اصالت الحل، اصالت الطهاره از اذناب اصالت البراءه هستند دیگه، اینجا همه براءت میشه. اما فدلیل موضوع در اصول عملیه عبارت است از اشیء به وصف انه مشکوک و مشهور الحکم، اما فی دلیل، یعنی در دلیل اجتهادی مثل خبر واحد، مثل اماره، و فی دلیل نفس و ذالک الشیء، هیچ به وصف چی دیگه نداره، خود شیعه. به وصف انه مجهول نه، به وصف انه مشکوک نه، خود شیعه. بعد بالاتر از این حرفا، من دون ملاحظت ثبوت حکم له فضلا عن الجهل به حکم، خود به اصطلاح موضوع به مجرده، هیچ ملاحظه ای در کنار این تصور موضوع نیست، چون ما در مقام جعل حکم بر موضوع لابدم این تصور الموضوع، باید موضوع رو تصور کنیم، حکم رو تصور کنیم، بعد اسناد بدیم. این در مقام به اصطلاح جعل صورت میگیره. مرحوم شیخ میفرمایند شما وقتی میاید این موضوع رو تصور میکنید، موضوع مجرده، هیچی همراهش نیست، حتی اون حیثیت جعل حکم. موضوع مجردن الخمر به ما هو خمرون، این تصور میشه که خمر چیه، بعد موضوع رو میبرن روش. پس به وصف انه مجهول الحکم در اون رتبه‌ای که خمر دیده میشه، چون میدانید رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکم دیگه، در اون رتبه‌ای که موضوع لحاظ میشه، در این رتبه هیچی همراهش نیست. نگید اینجا جعل حکم همراهشه، ما میخواییم حکم جعل بکنیم. شیخ جواب میده اون در مرتبه بعده، من در مرتبه موضوع دارم میگم. این موضوع به ما و موضوع در تصور شما میاد، نه به عنوان مجهول الحکم که ایشون میفرمان حتی لحاظ ترتب حکم هم برش نمی کنیم در این رتبه، موضوع مجرده. وقتی موضوع مجرد شد، خب ایشون نتیجه میگیره بنابراین در اینجا وقتی این موضوع مجرد مثل خمر پیدا شد، این خمر رو شما تصویر میکنی، بعد این خمر موضوع اماره واقع میشه که حرمت میاد روش، درست شد؟ وقتی که این کار صورت گرفت به فرمایش ایشون، بنابراین هیچ گونه منافاتی وجود نداره که ما بیاییم بگیم الخمر المتصف به شک به ما انه مشکوکن حکمش حلیت، و خمر به موضوع مجردش خمر به ما و خمرون حکمش حرمته. این هیچ تنافی با هم نداره، هیچ گونه تنافی اینجا بین اون دلیل و این دلیل وجود نداره، چون اینجا حکم حلیت رفته روی خمر به ما و مشکوکن به وصف انه مشکوکن، اما در اینجا حرمت رفته روی خمر به ما و خمرون به ما و موضوعون. این دوتا دلیل هیچ گونه تنافی با هم ندارن، چون اگر شما دلیل داشتید الخمر به ما و خمرون حرام شد، دیگه این خمر به ما و مشکوکون نیست، دلیل داره، حکمش هم معلوم شده، دیگه به ما و مشکوکون نخواهد بود. پس در واقع دلیل اماره در اینجا نمیاد دلیل اصل رو نفیش کنه، نمیگه اصل هیچی، نه، موضوع نداره اصل در کنار این دلیل. وقتی حکم موضوع به ما و موضوع اون مشخص شد، خب مشخص که شد شکی نیست، اصل زمانی میاد که شک باشه و موضوع به ما و مشکوکن به وصف انه مشکوکن مورد نظر باشه و لحاظ بشه، بنابراین هیچ تنافی وجود نداره. این عدم تنافی رو دقت بهش بفرمایید، این عبارت شیخ اینه: فلا منافات بین کون الاسیر المتصف به جهالتین حکمه حلالا علا ما هو مقتضی الاصل و بین کون نفس الاسیر حراما کما هو مقتضی دلیل دال علا حرمته. این تعبیر شیخه. اون وقت از اینجا، حالا بعد ما باز تکه میکنیم، قبلم گفتیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این عدم تنافی رو از این حرف شیخ گرفتن، آمدن معیار حکومت را عدم تنافی بین دلیلین قرار دادن. خاطرتون هست؟ مرحوم آقای خویی فرمودن معیار در حکومت، میزان در حکومت عدم تنافی بین دلیلینه. و بعد آمدن اثر هم ثمره هم برش بار کردن، باز خاطرتون هست، به آخوند اشکال کردن که آخوند که فرمود بناءً علی الحکومه اگر اماره بر وفاق قائم شد، اینجا اماره کار نمی کنه، بعد به استصحاب عمل بکنیم. ایشون به اعتبار این عدم تنافی فرمودن اگر اماره هم قائم بشود بر وفاق، اونجا باز موضوعی برای اصل که استصحاب باشه باقی نمیمانه. اون تعبیری که ایشون دارن مأخوذ از این کلام شیخه، که حالا ما ببینیم این عدم تنافی، حالا شیخ بفرماید یا آقای خویی، این میتوانه یک معیار و ضابطه‌ای برای ما در حکومت واقع بشه که ما بیایم بگیم اگر دیدیم هیچ تنافی بین دلیل نیست و حکومت رو بتونیم تصویر بکنیم، میشه این؟ درسته یا نه؟ این بعد این فقط خواستم بگم این نکته حرف شیخ، که شیخ کسی است که برها صاحب مکتبه، از کلمه کلمش نکته اعلام استخراج کردن و به کار بستن. بعد مرحوم شیخ میفرماید این دلیلی که عرضم بزرگتون که مفروض هست، دلیلی که در نظر میگیریم، تارتن این دلیل به نفسهی یفید العلم، در همین جایی که ما متصورمون و ملحوظمون موضوع به ماه و موضوع اون هست، این دلیلی که براش حکم میاره تارتن دلیلی است که یفید العلم، 100% هیچ احتمال خلاف ارزم به حضورتون نیست. خب اگر همچین دلیلی قائم شد، این دلیل موجب میشه که من علم پیدا کنم به حرمت خمر، هیچ احتمال خلافی هم نباشه. اگر اینجور شد من علم پیدا کردم، خب اصل دیگه معنا نداره در اینجا که اصل بیاد به ما هو مشکوک کل حکم بده به هلیگیت. من علم پیدا کردم به مقتضای دلیل علمی، به مقتضای دلیل یقینی که این حرامه. این دلیل اقتضا میکنه ارزم به حضورتون که حرمت را، اما دیگه اینجا اصل کاری نیست. بنابراین شما به مقتضای دلیل قطعی اگر آمدید حکم جاری کردید، گفتید الخمر و حرامون، طرح اصل عملیه کردید، طرح نکردید اصل عملیه رو، این کاری به اون نداره، این یه جایگاهه، او جایگاه دیگری است، خودش جاری نمیشه در اینجا، چون موضوعش مشهور الحکمه، مشکوک الحکمه، شما اینجا علم به حکم دارید. مرحوم شیخ میفرماید عیناً همینجور اگر این دلیل ما برای ما محصل علم نبود، محصل علم باشه یعنی دلیل قطعی، یعنی احتمال خلاف در کنارش نباشه، اگر آمدیم در اینجا نه اماره بود، دلیلی بود که علم آور نیست، دلیل ظنیه، اما شارع آمده اینجا اعتبار کرده او را علما، یعنی القاء احتمال خلاف کرده، یعنی تطمیم کشف کرده، این دلیل هم عیناً همون کاری رو انجام میده که اون دلیل علمی انجام میداد. چجور اگر شما دلیل به مقتضای دلیل علمی قطع پیدا میکردید الخمر و حرامون، اینجا اصل عملی استصحاب غیر استصحاب جایگاهی نداشت، چون اون موضوعش مشکوک الحکم بود، مشکوک الخمریه بود، شما علم دارید به خمریت. اگر اماره هم قائم شد، خبر ثقه قائم شد بر حرمت خمر، عیناً همون کار رو میکنه، همون کار رو میکنه، یعنی با وجود این شما دیگه موضوعی برای اصل ندارید، منتها با یک تفاوت، و اون تفاوت این که در اون دلیل علمی احتمال خلاف نبود تکوینن وجدانه، اینجا در این دلیل اماره احتمال خلاف بود، شارع آمد تصرف کرد، با تصرف خودش این احتمال خلاف رو بست، الغایش کرد، تعبد اینجا آورد، و لذا این او دلیل علمی میشه، این دلیل ظنیه، عرضم به حضورتون که جوری که تطویم کشف درش صورت گرفته، اون احتمال خلافش بسته شده به اصطلاح. شیخ اینو میخواد بگه که دلیل اماره در اثبات مدلول خودش هیچ فرقی با اون دلیل علمی که یفید القطع باشه نداره. همون جور که اون دلیل قطعی اثبات بکنه این موضوع را، خمریت حرمت این خمرا، به همون نسبت اماره هم میاد همین کار رو میکنه. و همون جور که شما در وقتی که میخواید حکم قطعی به مقتضای دلیل قطعی صادر بکنید، موضوعی که در نظر میگیرید موضوع چجوریه، موضوع رو به ماه و موضوعان در نظر میگیرید، برخورد میکنید، ببینید این خمره، این فقاعه، و میاید با دلیل میگید، اگر دلیل قطعی داشته باشید میگید هازا حرام، اونجا مشکوکن، وصف مشکوکیت، وصف مشکولیت اصلا در ذهن شما نمیاد. دقیقاً در جایی هم که اماره قائم بشه همینجور عمل میکنه، یعنی در موضوع اماره شیخ در واقع داره توضیح میده همون فرمایش خودش رو که موضوع در امارات نفس شیء به ما هو نه به ما هو مجهول الحد. اگر این اماره قائم شد چون در واقع متکفل حکم هست در نفس این موضوع، لا محاله، اگر متکفل این حکم در نفس این موضوع شد و اثبات کرد حرمت خمرا، دیگه این موضوع وصف مشکوکیت نداره، جایگاهی برای اصل پیدا نمیشه. چون اصل کجا میاد؟ اصل جایی میاد که شک در حکم باشه. اینجا با وجود اماره مثل دلیل علمی شکی در حکم وجود نداره. این به اصطلاح بیانی که مرحوم شیخ داره. حالا اینجا ایشون یک به اصطلاح چیزی از ورود میکنن، بفرماین تعبیری که اگر آمدیم این اصل، اصل عملی، اون معدایی که اصل داره، حالا براءت باشه، اشتغال باشه، تخییر باشه، معدای اصل به حکم عقله، یعنی اصل عقلیه، اصول عملیه عقلیه، مثل براءت عقلیه، مثل اشتغال عقلی، مثل ارزم به حضورتون که تخییر عقلی، اینها خب عقل حاکمه. ایشون میفرماید این مواردی که ما گفتیم اینجا دلیل یعنی اماره وارد میشه بر اینها، ورود پیدا میکنه، این وروده. چرا؟ ایشون میفرمایند در ورود رفع موضوع میشه، موضوع رو میاد برمیداره، به تعبد موضوع رو برمیداره. در اینجا همین کار رو میکنه، برای اینکه موضوع مثلا در براءت عدم البیان، قبح عقاب بلا بیان، اینجا تعبدن بیان درست میکنه برای ما، اماره بیان درست میکنه. موضوع ثانی ایشون میفرمایند در مورد اشتغال احتمال عقاب، وقتی اماره قائم شد احتمال عقاب رو برمیداره، احتمال عقاب منتفی میشه. در تخییر رجحانه، عدم و رجحانه که ما قائل به تخییر میشیم، اینجا اماره میاد رجحان برای ما درست میکنه. اما این اماره چون تعبدیست با تعبد نفی موضوع کرد، درست شد؟ باز دقت بفرمایید که این مثال رو عیناً مرحوم آقای خویی هم داشتن که قبلا عرض کردیم، مثال شیخه. خب در این مطلب مرحوم شیخ تلوی هم میپردازن به ورود، که ورود عبارت است از نفی موضوع به تعبد. اینی که در کلمات داشتیم به نفس تعبد، این رو شیخ هم برش اینجا تکیه داره، به نفس تعبد. چرا؟ چون وقتی امار قائم شد بیان تعبدی من پیدا کردم، بیان تعبدی من پیدا کردم. اگر احتیاط آمد احتمال عقاب و اون مؤمن در واقع مؤمن رو بر می‌دارد تعبدن، درست شد؟ اونجا اثبات رجحان می‌کنه تعبدن. همه اینها وقتی تعبدن اثبات شد موضوع برداشته میشه، این میشه ورود. ایشون مثال می‌زنن برای ورود، وقت گذشته، انشاءالله خوب باشه. السلام علیکم.